بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اظهار ارادت کنید خدمت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با صد و صلوات. امروز بنابر قولی وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها و باید بگویم شهادت حضرت خدیجه سلام الله علیها، بحث امروزمون بحث شیرینی فوق العاده مهمی بود، اما الان به نظرم رسید بحث را بگذاریم برای فردا و امروز یه مقداری درباره حضرت خدیجه با شما صحبت کنم. امیدوارم رنگ اخلاقی هم داشته باشد و اون رنگ برای ما سازندگی داشته باشد انشاءالله. و چون حضرت خدیجه بعد 14 معصوم حق بالایی به عالم اسلام مخصوصا تشیع دارد، غیر 14 معصوم کم پیدا می شود کسی بتوانیم بگیم مثل حضرت خدیجه این مقدار حق به اسلام، حق به مسلمان ها، حق به تشیع داره. قضا با اجازه همه ثواب این جلسه را هدیه می کنیم خدمت حضرت خدیجه سلام الله علیها و امیدوارم حضرت خدیجه یه نظر لطفی به جلسه ما داشته باشند و با لطف حضرت خدیجه سلام الله علیها از جلسه بیرون روید. حضرت خدیجه یکی از متمکنین حجاز بود. الان بحث ما این نیست که از کجا این تمکن را پیدا کرده بود، اما اون که پیش همه مسلم است، تمکن مالی حضرت خدیجه از راه حلال. یکی از کارهای حضرت خدیجه تجارت بود. البته خودش شخصیت بالایی داشت، خود تجارت نمی کرد، کاروانهای فراوانی داشت که اون کاروانها برای حضرت خدیجه از راه‌های دور، مثلا از حجاز می رفتن شام تجارت می کردن، مصر، عراق، ایران و امثال اینها. نمیدانم از کجا در گرانبهای پیغمبر رو این زن پیدا کرد. معلوم شود که از تاریخ از اول تا آخر حضرت خدیجه خیلی زرنگ بوده، خیلی عاقل، فتن، زیرک. رئیس یکی از کاروانه ها که به مصر می رفتند، پیغمبر اکرم رئیس اون کاروان شد. آشنایی حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم از اینجا پیدا شد. البته پیغمبر اکرم از نظر حسب، از نظر نسب یه شخصیت فوق العاده ای بود. حضرت خدیجه هم از نظر حسب، از نظر نسب یه شخصیت فوق العاده ای بود. اما آشنایی پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه، حضرت خدیجه با پیغمبر، در این ریاست کاروان پیدا شد و بالاخره حضرت خدیجه یه در گرانبهایی را یافت. پیغمبر اکرم 25 سالشون هم بود و چون محیط خیلی آلوده بود، پیغمبر اکرم ازدواج نمی کردن. حضرت خدیجه یافت در گرانبها را، لذا پیشنهاد ازدواج کرد با پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم هم این ازدواج را قبول کردند. کفو پیغمبر اکرم حضرت خدیجه، مثل حضرت زهرا و امیرالمؤمنین وقتی که بنا شد ازدواج کنند و عقد خوندند، پیغمبر اکرم دست حضرت زهرا رو گذاشتن در دست امیرالمؤمنین، فرمودن خوب کفویست برای تو، تو هم خوب کفی هستی برای زهرا. قضیه پیغمبر اکرم هم چنین شد. عقدو که خوندن، دو تا در گرانبها از نظر همه، حالا چه حجازی ها و اون غرورشون چه حجازی ها و بادیه نشین ها و اون کشتارشون آلودگی حجاز، بالاخره مثل یه دریا اما آلوده، دو تا در گران بها از این دریا بیرون بیاید. اینها رو قرآن هم اشاره داره، لذا این دو تا در گران بها را خدا از دریای آلوده حجاز بیرون آورد و پیغمبر اکرم قبول کردن ازدواج حضرت خدیجه را. حضرت خدیجه عاشق بود تا سر حد عشق پیامبر و دوستا، بعد از عقدم همین محبت برای پیغمبر اکرم پیدا شد، یعنی پیغمبر اکرم هم تا سرحد عشق حضرت خدیجه را دوست می داشت. دو تا در گرانبها، بلکه باید بگیم بی‌بها، نمیشه برای این در گرانبها قیمت گذاشت. اینها با هم ازدواج کردند. یه جمله اینجا هست، پی ببرید که حضرت خدیجه چقدر عاقل، فهمیده، دانا، وفادار. شب عروسی تمام تمکنش رو، قباله ها، پول ها در یه صندوقچه ای بود. حالا اون رسم عرب ها و ازدواج و ولیمه ها و اینا، اما اینجا حضرت خدیجه این صندوق را که کسی هم نمیدانه چی در اوست، دست مبارکش بود، در اتاق نشسته بود پیغمبر اکرم به عنوان شب عروسی وارد شدند بر حضرت خدیجه. حضرت خدیجه ایستادند، سلام کردند با یه افتخار خاصی، پیغمبر رو در پهلوی خود نشوندن، صندوقچه را گذاشتن در مقابل پیغمبر اکرم، فرمودن مالی مالوک و انا امتوک، هر چه دارم مال تو، خودمم هم کلفت تو، خودمم نوکر تو. این جمله اولیست که حضرت خدیجه به پیغمبر اکرم گفتن، اما حرف نبود. حضرت خدیجه جدن به این جمله عمل کردن. اون در گرانبها رو شناخته بودن، معلوم است دیگه همه چیز رو فدای اون در گرانبها باید بکنند و کردن. اینجا مرادمی پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد. وقتی مبعوث به رسالت شد در حرا، در غار حرا، شاید بعضی شماها رفته باشین، جبرئیل آمد و با اون آیات اول سوره علق برنامه 23 ساله پیغمبر اکرم رو تعیین کرد و مبعوث شد به رسالت. به حسب ظاهر باطن رسول بود، نبی بود، به حسب ظاهر مبعوث به رسالت شد. اول کسی که ایمان آورد به اقرار سنی و شیعه در همون غار حرا هم بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین علیهم السلام اومدن خانه. حضرت خدیجه در رو باز کرد، سلام کرد. پیغمبر اکرم فرمودن مبعوث به رسالت شدم. معلوم میشه قبلن حضرت خدیجه همه چی میدانسته، منتظر بوده. ازا پیغمبر اکرم فرمودن مبعوث به رسالت شدم، تا گفت مبعوث به رسالت شدم فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. پیغمبر اکرم خوابیدن، البته دراز کشیدن. آیه شریفه، آیات اول سوره مزمل نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، اِنَّا سَنُلْغِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یا رسول الله، بار سنگینی به دوشت آمده، عبای نبوت به دوشت آمده، دیگه استراحت مگو، دیگه باید شبان روز برو اسلام عزیز بدهی، صدمه بخوری، سنگ بخوری، اذیت از مردم، تبلیغ از تو. این دستورالعمل یه دستورالعمل 11 گانه ایست. من در اون کتاب سیر و سلوک یه جلد کتاب در این باره نوشتم. پیغمبر اکرم هم شروع کردم. کار اولشون نسب امیرالمؤمنین به خلافت بود. کار اول پیغمبره، تمام سنی ها، اونم سنی های بالا مثل سیره حلبی، سیره ابن هشام، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی و امثال اینها، علاوه بر شیعه سنی، همه پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین گفتن که سران قوم را دعوت کن. یه جلسه 40 نفر به بالا از سران قوم، همه از اون کله گنده ها، به قول خودشون با شخصیت ها، اینا در جلسه. پیغمبر اکرم شامشون هم داد، البته از مال حضرت خدیجه، شامشون هم داد. بعد شام یه منبر رم فرمود مردم، من در میان شما چجور آدمی هستم؟ همه گفتن 40 سال در میان ما با صفا، با صداقت، با صمیمیت، مورد اطمینان 100% ما. فرمودن اگر اینجور باشد من مبعوث به رسالت شدم، هر که اول بپذیرد و در این جلسه بعد از من نایب من، وصی من، امام من، خلیفه من برای شماها. امیرالمومنین پا شدن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. فرمودن بنشین. دو دفعه اون گفته را تکرار کردن، اون قول را هم دادن. دو دفعه امیر المؤمنین پا شدن شهادتین گفتن. اول کسی که شهادت گفت و احدی هم جواب پیغمبر را نمیداد، ماتشون زده بود که چی بگن. از یه طرف پیغمبر اکرم 100% راست بود، 100% عاقل، 100% صداقت. از یه طرف هم چجوری زیر بار برن با این همه قلدریشون، با این همه ریاستشون، بساماتشون زده بود. دفعه سوم هم باز پیغمبر اکرم همین منبر رو تکرار کردن و این رو گفتن، هر که بعد من، هر که ایمان بیاره بعد من، وصی من، خلیفه من، امام من و بالاخره وصی بعد از من و خلیفه بر شما بعد من اون. باز امیر المومنین یه نوجوانی بودن، 12-13 سال. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیغمبر اکرم همه سنی ها نقل میکنن که این جمله دیگه انشائی شد، اول اخباری بود انشائی شد، گفت اوی مردم بعد از من این علی وصی من است، خلیفه من است برای شما، امام من است بعد از من. نه، این قضیه تمام شد. پیغمبر اکرم تبلیغشون رو شروع کردن، البته پول میدادن به اون کسانی که محتاج بودن، به اون کسانی که پول پرست بودن، کار میکردن، جدا کار میکردن، از صبح تا شب، گاهی تو کوچه ها و گاهی تو جمعیت ها و گاهی تو مسجد، مخصوصا در اون موقعی که یه زمانی بود، مثلا زمان بعثتی، یه زمانی که همه جمع می شدن در مسجد الحرام، از بادیه نشین ها، از با شخصیت ها تبلیغ شروع کرد. اول اینها چیزیش نگرفتن. از یه طرف پیغمبر اکرم خیلی با شخصیت بود، از یه طرف حضرت خدیجه خیلی با شخصیت بود، از طرف دیگر امیرالمؤمنین تو میان عرب خیلی با شخصیت بود، حضرت ابی طالب از کسانی که بعد حضرت خدیجه خیلی حق به این اسلام عزیز دارد، حضرت ابی طالب خیلی با شخصیت بود. رضا کاری با تبلیغ پیغمبر نداشتن. یه وقت از خواب بیدار شدن، دیدن پیغمبر اکرم نفوذ کرده، دیدن پیغمبر اکرم مستضعفین، اونایی که ریاست طلب نبودن، اونایی که پول برست نبودن، اونایی که سر صدا نداشتن، اونایی که فطرتشون کار میکرد، دیدن دارن مسلمان میشن. بسا اول با یه تلطف و مهربانی حضرت ابی طالب رو خواستن، یه پیام دادن، گفتن که هر چه میخوای بهت میدیم، دست از این کارت بردار. اگه زن میخوای، بهترین زنهای حجاز مال تو. اگه پول میخوای، تو را اول متمکن، اول متمول میکنیم. اگه ریاست میخوای، ریاست خانه خدا و ریاست ما هم مال تو. دست از این کارت بردار، ولش کن. برای اینکه اینا خیال میکردن دیگه هر کسی دنیا پرست باشه فعالیتش یا برای پول یا برای ریاست یا برای زن، برای شهوت. مردم دنیا پرست یکی از این سه یا هر سه. پیغمبر اکرم یه پیام دادن به عموشون ابی طالب. حضرت ابی طالب از همون اول مسلمان شده بود، حسابی طرفدار. اما صلاح در این بود حضرت ابی طالب نیاد تو دو، از عقب کار خودشو بکنه. خیلی کار کرد حضرت ابی طالب، غیر مستقیم خیلی کار کرد. حضرت ابی طالب پیامو داد، پیغمبر اکرم یه جمله دارن، فرمودن اگر خورشید را کف دست راست من، ماه و کف دست چپ من دست از این کارم بر نمیدارم، هموجون وقتی خوشحال میشم که همه بگن لا اله الا الله. وقتی خوشحال میشم که همه بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دیدن نشد، لذا ورق دوم زدن. نامردی عراضل و اوباش رو کار کردن، مانع کار پیغمبر اکرم. لذا پیغمبر اکرم تا از خانه می آمد بیرون، پیغمبر رو سنگبارون می کردن. دستورم داده بودن این سران قریش، مخصوصا سران بنی هاشم، همهشون دستور داده بودن که سنگ ها رو به سر مبارک و سینه و اینها نزنید، آقا رو بکشید، اون خیلی گران تمام میشه. سنگ ها رو به پاهای مبارک بزنید. ازا سنگ میزدن، آقا گاهی فرار میکردند به مسجد و گاهی برمیگشتن به خانه. وقتی برمیگشتن به خانه، یاور حضرت خدیجه، حضرت خدیجه پیغمبر رو در اتاق میکردن، خودشون در اتاق رو به پیغمبر پشت به سنگ ها، اونا خانه رو سنگ بارون میکردن، سنگ ها به پشت حضرت خدیجه. گاهی هم پیغمبر اکرم فرار میکردن به کوها، به بیابونها. حضرت خدیجه با امیرالمومنین دوتا یه آبی یه نانی برمی داشتن تو بیابونا، تو هوای گرم. پیغمبر رو گم کرده بودن این طرف اون طرف. پیغمبر اکرم و گاهی زیر خاری، گاهی زیر سنگی، پای چشمه‌ای پیدا می کردن. خون از پاهای پیغمبر اکرم می ریخ، اما گله نفرین نه. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اگه می خواهید دلم خوش بشه، توفیق به اینها بده بگن لا اله الا الله. چند سالی هم اینجور دیدن نشد. کار سوم رو شروع کردن که اصلا اینجا مراد منه، تحریم اقتصادی. و این استکبار جهانی که ما را تحریم اقتصادی کرده، خوب میدونید که تحریم اقتصادی سنگین است، خیلی معونه میخواد، خیلی مرد میخواد. در مقابل تحریم اقتصادی بایستد. راستی مشکله تحریم اقتصادی کردن. مسلمان ها 30 نفر شده بودن، تحریم اقتصادی این بود اینا را دیگه کارشون نبرن، برای اینا کار نکنن، به اینها چیز نفروشن، از اینها چیز نخرن. مثل همین تحریم اقتصادی استکبار جهانی که الان جمهوری اسلامی را تحریم اقتصادی کرده، همین دیگه از امون چیز نخرن، به من چیز ندن، حتی دارون با من رابطه نداشته باشن، به کارمون نگیرن، خودشون به کار ما نیاند. همین تحریم اقتصادی رو این من مردم نامرد مسلمان ها کردن، اما یه ناامنی هم ایجاد کردن. مثل همین تحریم اقتصادی که یه نامردی هم الان دنیای استکباری راجع به ما، راجع به عراق، راجع به سوریه، راجع به ممالک اسلامی، خب ناامنی ایجاد میکنه. داعش رو کی آورده؟ همه تحریم اقتصادی دیگه. داعش کیه؟ نوکر صهیونیست. آمریکا کیه؟ نوکر صهیونیست. استکبار جهانی که همه جمع شدن برای اینکه اسلام عزیز نباشه. همین کار رو با پیغمبر کردن، لذا ناامنی شد. پیغمبر اکرم مجبور شدن اینا رو بردن تو بیابون. یه دره بود که حضرت ابی طالب اونجا شترهاشو میخوابوند، دیگه شترها رو نخوابوند و 3 در شعب ابی طالب 40 مسلمان، اینا مرد و زن و جوان و پیر و بچه و در اینجا زندگی میکردن. از نظر امنیت کی را اداره میکرد؟ علی. شمشیر مبارک به دست مبارک و شبان روز امنیت این 40 رو اداره کرد، انصافا خوب اداره کرد. از نظر اقتصادی کی اداره کرد؟ حضرت خدیجه. 40 رو بخواد اداره بکند، اونم تو تحریم اقتصادی. حتی اینجور بود، یه دهی، یه مزرعی، یه کارگاهی، یه کاروان تجارتی، چیزهای گران قیمت، حضرت خدیجه مجبور میشد بفروشه خیلی ارزان قیمت. به ده رو بفروشد به 2-3 بار خورما. این بار خورما رو رسوندن به اینا مشکل بود. بالاخره با یه التماس ها، با یه زرنگی ها، با یه کارهای عاقلانه حضرت خدیجه این خورماها را، این حبوبات را، اینا رو میرسوند به این زن و بچه، به این 40 دیگه. یه مشک آبی به دوش یک نفر کارگری، اونم مخفیانه، نخور و بمیر، نمیر. 3 این مسلمان ها نخور و نمیر، بخور به اندازه که نمیری. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه یه نامه نوشته به معاویه. معاویه شما اونا این بودید که 3 ما را در شعب ابی طالب زندان کردید، بچه هامون از تشنگی مردن، زن هامون داد تشنگی، داد گرما سرماشون بلند بود، پوست گذاشتن، خیلی از اونها مردن. اما ما استقامت کردیم و شما رو زمین زدیم و ما پیروز شدیم. بالاخره با یه معجزه ای که الان دیگه وقت گفتنش نیست، اون تحریم اقتصادی تمام شد. انشاءالله امیدواریم تحریم اقتصادی ما هم به طور کلی تمام بشه و یه امنیت جهانی هم برامون پیدا بشه. بالاخره هم امنیت هم تحریم اقتصادی تمام شد، امنیت هم تمام شد، اما دیگه حضرت خدیجه هیچ نداشت. این اول متمکن حجاز، حتی رسید به اینجا. امروز روز وفاتشه. دیشب به زهرا، به خودش نمیخواست به پیغمبر اکرم بگه، برای کل به این زن خانوها باید یک در میلیون از زهرا و حضرت خدیجه رو برداشت کنن. خودش نمیخواست به پیغمبر بگه، رو بزنه به پیغمبر. در این 15 سال یه مرتبه رو نزد، مثل حضرت زهرا در اون 9 سال یه مرتبه به شوهر رو نزد. به حضرت زهرا پیغام داد، گفت من کفن ندارم، آقا خانم با تو هستم. گفت من کفن ندارم، این عبای نبوت تا کفن من کن. امرو مردو حضرت پیغمبر اکرم قورا کفن و دف کرد و عبای مبارکشون به جای کفن بر کفن حضرت خدیجه شد. اما دیگه پیغمبر اکرم نتونست و مکه زندگی بکنه، گرچه خوب شد پیغمبر اکرم مهاجرت کرد و اومد مدینه و مدینه حسابی گرفت، کار پیغمبر اکرم خوب شد، اما دیگه پناه نداشت. حضرت ابی طالب هم بعدش، چند ماه بعدش هم اونم از دنیا رفت، دیگه پیغمبر اکرم شد بی پناه. عمده حضرت خدیجه دیگه پناه نداشت، لذا فرار کرد آمد مدینه، اطراف پیغمبر اکرم رو گرفتند و بالاخره پیغمبر اکرم بعد 10 سال، بعد 23 سال کار خودش رو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کار خودش کرد. اما باید توجه به این داشته باشیم، از کسانی که کمککار پیغمبر بودن که اگه نبود نمیشد اینجوری بری جلو، اول حضرت خدیجه، بعد حضرت ابی طالب، بعد مولا امیر المؤمنین. همیشه از وقتی که مبعوث به رسالت شد تا پیغمبر اکرم از دنیا رفت، من یه تقاضا دارم از شما شیعیان، این بحث امروز من که ثوابش بنا شد مال حضرت خدیجه باشد به مصیبتی که میخونم، از حضرت خدیجه همینه بخواید، بگید زن بودی اما مردانگی کردی، راجع به اسلام عزیز توفیق بده به ما مردانگی کنیم راجع به تشیع. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و امه فاطمه یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.